Drugovi, i roditelji, i roditelji multafetili, i roditelji hasli da ne borsi. Da ne džahne mora kjom kje. Khoda mi da na to je bavu zavad, ha? Ne, ale dejavane hem kun vidale. مثلا فرض کنید آقای آقایی فردا میره نظریه پردازه میکنه 10 تا فتوا میاد امام زاده اونجا رد میشه چی میگه این شخص
بیاد بساطمون جمع
نه بساط ما پهن میشه ما بساط اون موقع حسابی پهن میشه خیلی خوب
میشه
یعنی یه جایی که گیر داریم گیرامون مرتفع میشه
جایی گیردار اساس
باز میشه و اصلا خیلی یعنی علوم اسلامی قطعا در زمان حضور معصوم خیلی پیشرفت میکنه حتی همین اصول و بیشتر از زمان حضور قبلی چون تو زمان حضور قبلی قد سوال نداشتن در طول این 1400 سال هی فقها ها بحث کردن مثلا این فقه اصول خودمون بعد یه جای گیر کردن این گیرها تلمبار شدی رفتی که امام معصوم بیاد طبیعتا گیرهای تلمبار شده رو حل میکنن دیگه بعد گیر وقتی حل میشه خودش که نیست یه لوازم و نتایج هم داره بعد اون لوازم و نتایج هم پشت سرش مترتب میشه قطعا یک تحول بزرگ اتفاق میفته و خیلی میفتن جلو یعنی بساط قشنگ پهن میشه آقای فکر بساط اصول که گستره تر میشه
معنی حرفیه جمع میشه اینو مطمئن
دفاتر مراجع دیگه معنای حرفیه مال تمسک به اطلاق افرادیه شیخ خدا چی میگی
چی زندانه
تمس معنای حرفی
قبول
داریم ببین معنای حرفی اصلا بحثش برای چی مطرح شده نگاه کن نگاه تاریخی ندارید بحثو یعنی شما نمیدید فکر کنید که اصلا این چرا تر شد ولی فکر نمی‌کنید چرا تر شد بله حالا ممکنه مثلا من خودم توی بحث معنای حرفی یه راه دور زدنی بلدی که آقای تبریزی نام دارم که دور می‌زنید بحثو حالا ممکنه امام زمان بیاد بگه اون راه دورتون به درد نمی‌خوره شما مجبور میشید اینو تو دارواییش برید ولی اصل این که چرا تر شد واسه بحث اطلاق افرادی بود که تمسک به اطلاق افرادی تو حیات می‌شود یا نمی‌شود تو کفایه که رسیدید اونجا انشالله خواهیم یه بار گفتم تو که باشه برای این بود کل محصولشون همینطور بعد ببین امام زمان که بیاد خب طبیعتا خیلی از اینا هم حل میشه یعنی شما بخاطر یه مشکلی بیرون رو حل میکنی دیگه بعد بیان دیگران اون مشکل رو راه حل های دور زدنی واسهش درست میکنن خب اینا خودش مسئله است که خود اینو میشه دور زد نمیشه دور زد طبیعتا که حل بشه خب اگه اون دور زدنه مطمئن باشی چون ما هم که دور میزنیم اونطوره یقین که نداریم باز دوباره یعنی همه یه دیم نگاهی به این بحثه میکنیم یه جایی هم که مقام افتا میرسه اگه دیدیم اون بحثه با اون راه دور ما نتیجهش متفاوته کارو با احتیاط و اینا تمام میکنیم دیگه که یه وقت فردا قیامت گیر نیفتیم خب طبیعتا بعد امام زمان بیاد معلوم میشه یا دور زدنه درسته یا اصل بحث دور زدنه درست باشه اون بحث کنار میره و اون زمانی که صرف اون بحث میشه میره جای دیگه دور زدنه درست نباشه تمرکز تو اون بحث زیاد میشه یه حالت اینطوری که ما دور میزنیم ولی باز یه نیم نگاه به این من میکنیم خب اینا هم دیگه حل میشه دیگه و اون موقع علم خیلی گسترش میده شما زمانی که دارید تقسیم میکنی متمرکز میشه روی بحثایی درسته که اون بحثا شما رو هول میده جلو و یه بحثای دیگه ای که مثلا نگران میداش هست میشه خب اینا یعنی این شکی من ندارم در این قصه فقط همین مال اصول نیست ما فقه نیست همه علوم اسلامی اتفاق میفته چون یه مجموعه مسائل تلمبار شده زراره که میپرسید مسائل اون خودش رو میپرسید اما الان اگر شما از امام عصر بخواهی بپرسید از مسائل شیخ مفید شروع میکنید تا حالا یعنی تلمبارهای خودت فقط نیست دیگه و این حجم خیلی بالاست و حل شدن هر کدوم اینا مثلا یه بحث مهمی که اصلا این بالا هم داشتم میگفتم اینجا هم هست بحث هم یعنی کفای شرکته بود همینه که عرف در استنباط چه نقشی داره خب یه بحث الان جدی یه مدرسه خود آخود و مدرسه اصفهانی معتقدن عرف در تعیین مفاهیم مرجعیت داره توی تطبیقات مرجعیت نداره مدرسه آشخبدالکریم اجمالا امامینا خیلی محکم معتقدم فا فرق میکنه. اگر دلیل لفظی باشه که ما هم رو قبول داریم. عرف در تطبیق هم مرجعیت داره. ولی اگر دلیل ما دلیل لبی باشه، مثل دلیل عقلی و سیره باشه، عرف در تطبیق مرجعیت نداره. مدرسه نایلی تو نجفی ها و مدرسه های بروجردی دا تو بومی ها عرف رو در تطبیق هم مرجع میدونن. خب بعد اینا یه گروه افراطی دارن، حتی خود های بروجردی های خویی اینا اینجور نبودن، ولی حالا هستن بعضشون که میگن اصلا اگر عرف عام این مطلب رو نفهمه میذاریم بهش کنار، یعنی همین که عرفی نیست میذاریم بهش کنار. و یه گروه دیگه شون میگن نه اینطوری هم نیست، ولی باید بعد از تفتن به مبانی عرف اون رو در تصدیقش اجرا بکنه که واقعا مشهوره. خب اینا هر کدومشون ببینید چقدر استنباط هم از میکنه و چقدر انرژی و وقت صرف میشه برای اینکه ما بتونیم اینجا تحصیل حجت بکنیم، یه بحث مدرسه سازه. و آخرش هم دوباره آدم فهمیدم منم که دارم میگم مسلک ایمان درسته، ولی باز دوباره یه نیمزاویه برای اونا میذارم وقتی که میخوام کار فقهی بکنه به اونا نگاه کنم، همین یکی رو امام حل کنه. ببین چقدر مسئله عوض میشه. حالا هر کدوم از اینا رو بگیر و اینطوری سری کنم. حالا برای شک نکن اون بایی که امام زمان بیاد تازه بساط پهن میشه، تازه بساط پهن
مقلدین مراجع زیاد میشن خمس و زکات و این
خب تو مشکل داری و توی ذهنت یه جا دیگه رفته اصلا. نه بساطت پهن میشه چون دانش گسترش پیدا میکنه، عرضه‌ای که میکنی طبیعتا عرضه قوی تریست، خود به خود مخاطبینی هم که میگیری، حالا چه شاگرد باشن چه خواننده باشن چه مرید باشن، هرچی گسترده تر خواهد شد. یه چیز طبیعی، شما هرچی جنس بهتری ارائه بدی خب طبیعتا مشتری بیشتر داره دیگه. یکی واقعی
نه خب اینا چرا باید بشن مقلد مراجع؟ اینا باید دیگه برن سراغ امام زمان علیه
السلام. بهتر آدم راحت میشه. به قول آقای تعویضی میگه دو تا مشکل داره مرجعیت که من به شما امیدوارم که کسی دچار این نشه. یه مشکل اینه که بحث اینه که وقتی از هر جا عبور میکنی فتوا ازت میخوام. شما میری سر درس میگه آقا بحث الان من اینه. من الان که رو دیالوگ مثلا بحث نمیکنم، مثلا فلان جا بحث نمیکنم. بحث من اینه. این هم حضور ذهن داری میگی، ولی وقتی که میشین مرجع همینطوری میپرسن همینطوری میخوام. فقه هم مثل اصول که نیست. خب یه روایت آدم حضور ذهن نداره میگه، بعد از اون میپرسن آدم یه نگاه میکنه میگه، بعد که دوباره میره فکر میکنه اینه که قبلا خودش هم بحث کرده بود یه چیز دیگه بود. یکی اینه مشکل اینطوری داره همه جا هم خودی میشه به احتیاط و احتیاط بگیر. بعد مشکل دوم که به قول ایشون اساسی ترینه، وجوهاتی قبلا دست نبود و تکلیف هم نداشت، کم بود و زندگی خودت هم دو سه نفر هم میشناختی به اونا بود. اما این دفعه میشه مرجع زیاد میشه، هرچی هم دقت میکنی باز میدید یه جاهای رفت که درست نبود و یه جایی که باید میرفت نرفت. آره و اینو خدای تبریزی میگه تو نهارش هم میگه، میگه واسه این دو جهت آدم خوبه که به این مزیت نرسه. و از اون برم وقتی خودت اعلم میدونی نمیتونی کنار بکشی، اون برش هم مقصد چیز میشه دیگه. فردانا یه حتی میگه تو اعلم بودی حجه هم بر اعلمیت خودت داشتی چرا کشیدی کنار؟ لذا ایشون میگه خوب آدم همیشه مجتهد تراز اول باشه، ولی کارای مرجعیت و حاکم شر گردن یه نفر دیگه میفته، یعنی مساوی باشه بعد حالش بده بود. آیه آستعمد خونساری میگفته آیه عراکی خیلی زرنگی، این آستعمد میگفته آیه عراکی خیلی زرنگی، راحت داره کار علمیشو میکنه، تحقیقاش هم میکنه، زندگیش هم میکنه، بعد که بعد از فتاهای بروجردی اومدن سراغش از آقای عراقی هل داد همه رو به سمت آستعمد خونساری. بعد آستعمد میگفته که این خیلی زرنگی این کارشو داره میکنه. نمیگم من از آستعمد ضعیفترم اون اعلم آقای تبریزه رو نمیگه، میگه که همسط باشه. این آقایت برمیم که آدم ایش وقت دوست نداره یکی از خوش قوی تر باشه، همسط باشه. بعد هل داد و تحقیق من حالا من افتادم و این وجهات از یه طرف فتاوا از یه طرف دیگه اون داره راحت زندگیش رو میکنه. آواز دهل از دور خوش است.
آجالا این چیزی که الان میبینیم
اونی که شما میگیم مال خودشون نیست، مال دروغریاست. که ببین آخه خود آدم بگه چه خرج داره، اون مقدار خرج هم که تو داری، حالا مثلا که اهل تقوا باشی آیه چیز از آیه بهجت نقل میکرد آقای بهجت گفته بودن شهریه که بودن ببین آقا جون من الان خرج خودم رو حساب میکنم، خرج خودم میشه اینقدر، یعنی یه نفر الان خانواده چهار نفر میشه، میشه زبدر چهار. من گفته خودم چجوری حساب میکنی؟ بگه آن نون چقدره؟ مثلا اینقدر تو من. خب حالا مثلا یه فلان چیز چقدره؟ اینا همه رو میگه. بگه حالا ضرب کنید در سی میشه خرج یه نفر، ضرب کنید در چهار میشه خرج یه خانواده. حالا شما وقتی مثل اونا بخوای زندگی بکنی بگه خرج چقدره؟ این خرجم و شما قبل از مرجعیت هم اینقدر دارید، بالاخره تدریس میکنی، تعلیف داری، نمیدونم حالا در یه حد کمتری وجوهات داری، اون اضافه ای که میاد نتیجهش اینه که دیگران چشماشون میبینن بالا، هی نگاه میکنن، هی به تو نگاه میکنن، یه بهشون ندی یه حرف داری، بدی دوباره حرف داری. اینه رضا آواز دهل از دور خوشه، آدم عاقل باید زرنگ باشه.
همیشه
یکی همسر داشته باشه خودشون بگم.
خب خود
اجتهاد
هم در
نظر داره دیگه. نه اجتهاد اینطوری نیست. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی مجتهدی خودت با آرزو رواد کار میکنی، این دوتا اثر داره. یکی یه نورانیتی پیدا میکنی که قبلا نداشتی، چون مستقیم داری با آرزو رواد کار میکنی دیگه، آبی رو نداشت. نکته دوم اینه که وقتی آدم خودش مجتهده دقیقاً میدونه داره چه کار میکنه. حالا اینا رو شما بعداً اما وقتی مقلدی اینجوری نیست. شما یه چیزایی رو تعبداً داری انجام میدی، اصلا نمیفهمی چیش درسته چیش غلطه، ولی تو مجتهد چون خودت از درین میدونی. حالا اینا بعد اصلا یه لذتی داره. یعنی من بعضی مسائلی که مثلا خودم کار کردم، مثلا تو نماز که مثلا پیش میام، بعد مثلا طبق همون چیزی که مثلا قبلاً کار کردم کیف میکنم.
سختش
نه،
اولش
مخصوصا
اینکه آدم
همین
مسائل رو باهاش آشنا باشه باید احتیاط
بکنه، احتیاط خیلی سخته. خب اونم یه راه داره، یه مسئله داریم به نام ملکت الاجتهاد ولم یستنبت بعدو. خب کسی که ملکه شده من هنوز استنباط نکرد. خب البته بعضی هم میگن این تقرید برش جایز نیست، اطلاق داره، این باید یا اجتهاد کنه یا احتیاط کنه، تو اون مقطع برای سخت میشه
ممکنه.
ولی اگر شما خدا هدایتت کرد به این حرف ما رسیدی که البته بعد از من گفتن
امام
برمیده که من کارت ده و ملکت رو نه امام تو آید نمیده من آید تبریزی مثلا بیه این یجوز له تقلید به اون مرجع ثابت، اون موقع دیگه راحت میشه. یعنی اونایی رو که رفت استنباط کرد که به استنباط خودش عمل میکنه،
نکرد تقلید،
اونایی رو که نکرد از اون کسی که تقلید میکرده همچنان تقلید رو ادامه میده، اون موقع دیگه اون درد سر هم پیش نمیاد.
اون جایی هست آخونده در
بمونه، تو خود این مسئله باید اجتهاد کنی ها. ولی ما به خاطر اون روایت ابن ابی یعفور اینو قبول میکنیم که ابن ابی یعفور قراری میاریم که این مال زمان اجتهادش بوده، بعد میره خدمت امام، بعد به امام میگه که من بعضی وقتا مسئله برام پیش میاد فرصت نمی کنم از طریق روایاتی که مثلا از دیگران هم شنیدم، خودم هم شنیدم چیز کنم چیکار کنم، بعد امام میگه مراجعه کن به زراره. این به نظر ما دلیل میشه بر من له ملکت الاجتهاد ولم یستنبت بعدو یجوز له تقلید. حالا بحثش مفصله جای خودش،
من از رو تنبلی باشه هستش
چی؟ نه تنبلی رو نمیگی، متعارف رو میگی، اون مقداری که متعارف صدق و عرفیش دیگه. ابن ابی تو اونجا هم داره نمیگه که من میخوام بخوابم، میگه مسئله پیش میاد من استنباط نکردم نرسیدم. امام میگه این روایت مال حال اضطرار، اگر در جای احتیاط به حد اضطرار میرسید یجوز، اما تو حالت عادی نه. حالا باید بحث بشه مفصل جان اون مسئله، اگر به این مقدار ملتزم شدید که اون مشکل تفاهم میشه. بعد ثوابی که داره شما اینا رو باید حساب کنید، خود همین کار کردن با اشتار، حتی اگه متهم واقعا در نیاد یه ثواب بهت میدن، معذریت هم که داری، در بیاد که دو تا ثواب بهت میدن. خود اجتهاد خودش استحسان داره، غیر از این طریقیتی که الان واقع داره. مثلا بحث احتیاط هم که میگیم همینطور قائلیم، یه استحباب نفسی فراوان هم خودش داره، خود خودش
مسلحت سلوکیه داره،
مسلحت سلوکیه نه، اون مال مصالحه. من دارم ثواب رو میگم، مسلحت نه، اونو قبول نداریم، مسلحت سلوکی هم قبول نداریم، مصلحتی هم قائل نیستیم داریم، منتها ثواب رو قائلیم. ثواب قصه دیگه ای داره، شما طریقیت محزن باشید ثواب رو قائلیم، اون مال بحث مساله و مفاسده که بحث مصلحت سلوکی میشه. رضا خداوند انشالله همه را به اصلا همه رو این اتفاق نمیفته، ولی حالا دعاش که اشکال نداره خداوند همه رو انشالله توفیق بده که به درجه اجتهاد برسن و اجتهادشون هم روز به روز قوی تر بشه. یک، البته همیشه یکی هم تراز خودشون باشه، هم برای بحث حاکمیت، اونم درد سرا حاکمیت، بحث شأن حاکمیت و ولایت، اونم درد سرا. آره،
فرش قرمز برامون پنت
نکردم بیرون حاکمیت. شیخ خدا نمیدانی یه چیزایی پیش میاد نمیشه. من خودم اون موقع که یادمه یه روز آیه ترخابی دعوت کنم کله باچه خدمتش بودیم در صحبه، بعد میتونم بحث شد اون موقع. من به آیه ترخابی گفتم، چند از بچه ها بودم، من گفتم که این آیه ترخابی شاید از نظر علمی به جایی نرسه، ولی از نظر مدیریتی قطعا به جایی میرسه، خاطر جمع اخلاق و رویاتی. به یه آقای دیگه هم برگشتم گفتم که تو هم از نظر تدریس و اینا به جایی میرسی، چون اخلاقی داری، هم مدیر هرچی بگه گوش میدی، شاگرد هم هرچی بگه باش کنار میاد، و چون اینجوری هستی هم شاگرد پیدا میکنی هم مدرسه ها سراغت میاد. ولی بنده هم روحیه ایشون رو دارم. سای تلخابی اخلاقی هایی داشت، مثلا یکی رو قبول نداشت و میگفت این کار اشتباه است، بعد مثلا دعوتش میکرد خونه کله پاچه هم بشونه، حالا اینجوری باز چی دعوت کرد؟ گفت نه این به درد میخوره، بعدا رو میکنه این با ما خوب باشه خوب. مثلا یه همچون رویات اون موقع داشت اینا مثلا خدا نداشت دیگه. ما مثلا دعوت میکنم
بستم
بعد اینجوری گوره این چیز داره مثلا کارام رو گیر میکردم بهش میگفتی مثلا میرم مرخصی هم میگره، مثلا ما مقاسمیم یه روز مرخصی کنیم نمیدادم، من اینو یه هفته میگرفتم اینجوری. بعد این مثلا مدیر میشه، به اونم میگفتم تو هم مدرس میشی؟ بعد گفتم تو چی؟ میگفتم ما هیچی، ما در تو مدیریت روش میکنیم نه تو تدریس. ما یه گوشه بالاخره هستش میگذره زندگی منطقه. اتا خود اون چند وقتی شما زنگ زد خیلی هم ناراحت بود و فلان اینا، بعد گفت یادت این حرف رو من میزدیم، حالا تو الان این همه به زنگ میزنم، بعد خود میگی نه بعضی جا میگی اتمام حجت باید برم و وظیفه شرعی رو. موقع من مثلا الان کلاس ندارم و فلان و مهمان رو یکی دو جا رفته بود، بعد گفتن دیگه نمیخواد بیای، خیلی اصلا افسردگی گرفته بود. اینجوری معلوم نیست اصلا، یعنی یه دفعه میگی خدای ناکرده این اتفاق میفته، شرایط یه جوری. من خودم بعد به منم گفت من هم نمیدونم، من که با هم با مدیران گوش وقت نیستم، اما بچه ها کل انجام میرن بعضی وقتی چهار طرف هم بهشون میزنم آخه تو درست نمیشی بخواه یکی بگی طرف بشنیسم حله تو دوباره ها اون برزه حتی اون برای قسم بده. این که مثلا خیلی طلب ها مثلا یه توانایی هایی دارن اما هی میکشن کنار، میگن نگاه فکر کن تا مشتهد نشد حرف نباید بزنم، بعد هم یک مشتهد میشن باید یه سر احتیاط کنم، اونم بده. اون برای قصه غلطه، این برای قصه هم که همجور راحت حرفا گنده گنده بزنی این هم حتی درست نید، باید میزون باشه آدم، باید بدونه چی بلده تا آخرش هم همینه ها. شما مشتهد اعلم هم بشه خیلی سباز بلد نیستی، چی بلد نیست، باید اونجایی که بلده خب و کاراش هم کرده حجت داره، حالا نمیگم یقین داره، حجت داره، با حجت وارد میشه بره جلو، اونجا هم که نداره بره کنار. و تو طلب ها متاسفانه اینجوری نیست، یعنی یه ده از این طرف هم همه چی نظر میدن و حرفا گنده گنده، یه سری هم از اون برن، یعنی واقعا خیلی جای اینا میتونن مفید باشن اما اینقدر انگاهی تو سرشون زدن خودشون هم باورشون شده که اون جایی که میتونن کار بکنن هم کار نمیکنن و وارد نمیشن، اونم غلط. خب بگذاریم، من آقا این اجتهاد چیز خیلی خوبی است، هرچه آدم قوی تر بشه بهتره، بعد لذتی داره و یه لذایذ جانبی داره، یعنی شما مثلا با یه سری از علما ارادت پیدا میکنی، بعد کم کم که ارادت پیدا میکنی اتفاقاتی واسه میفته.
تعریف
کن
نه نه علمایی که بردن نه نه اصلا این حرف مثلا فرق کن علامه حلیه سید مرتضی اصلا نه وجوهات نه دخترش به تو میرسه، ولی اون ارادتی که پیدا میکنی بعد دعاهایی که از صمیم قلب میکنی چون دیگه میپذیرش واقعا، بعد اون موقع میبینی اتفاقاتی میفته متوجه میشی که اونم دعا کرده، یک کمی هم ذریب شهودی هم داشته باشی که دیگه لذتش چند برابر میشه. بنابراین خیلی چیز خوبیه. آره انشالله هر کی هرچی داره بهش بدن، اگر نداره بهش بدن داره توسعهش بدن، ولی خب انشالله آدم به مرجعیت و ولایت و اینجور چیزا گرفتار بشه. بگذارم بحث الان هم یه خود با این بحث ها میخورد. الان تو اجتهاد گفتم که ما در اجتهاد معتقدیم غیر از قضیه طریقیت الواقع و ارشاد الواقع که هست خودش یه استحسانی هم داره. اتفاقا تو احتیاط هم همینه. ما دعوایی که با اخباریین میکنیم سر وجوب مولوی احتیاطه، اون رو ما انکار کردیم. یعنی اونا گفته احتیاط واجبه، ما برگشت کنیم نه واجب نیست. اما حرفی که از امام میگفتن که گفته بود که قضا در پای خریده بود، بعد که بهش گفته بودن که یعنی اینجا اشکال نداره، گفت نه اگه نمیدونی نجسه پاکه بنابرای طهارت بزن، گفت میتونم نماز هم بخونم، گفت آره. گفت این چی بود؟ گفت احتیاط اون تو دوست داشته احتیاط رو بزن، وجوبش که شما یا واجبه باید در پای بخونی، واجبه اینجا پاسه نزدی، این ما قبول نداریم، این واجب کردنا را بگید قبول نداریم. و الا کسی رو خواهد احتیاط بکنه که ما حسن احتیاط ممکن نیستیم، اینو که همه قبول داریم. و البته یه بحثی هست که حسن احتیاط که ما داریم، روایات احتیاط آیا مولوی استحبابی هست یا روایات احتیاط ارشادی هست؟ خب فرقش چی میشه؟
زفت یه نکته رو میگی؟
بله.
این همین قبول داشتیم حرف شما رو، من رد نکردم بحث مولویتش ارشادیتش. اون طوری که مثلا خود اخباری ها اینه میگن که از یک دوره ای به بعد، مثلا مثل گیو که به علامه هلی میدادن، مثلا از یه دوره ای به بعد
اینجا همینطور میگن
استظهار اینجوری آورده، از یه دوره ای به بعد حتی بین خود علمایی که ادعا ما ادعا میکنیم اینا اصولی ان، اونا میگن اصلا اصولی ان، میگن اینا دعوشون به گونه ای بوده که در رفتار غالبا این احتیاط در زندگیشون سرایان داشته.
اشکال نداره، اشکال
این نمیتونه یعنی دائیه باشه که حداقل این بوی مولویت میده این احتیاط
شیخ خدا. اون حالا حرف بعدیه که حالا تو ادامه میگه، ولی دائیه چون تو ارشادیت همین هست، ما هم همین گفتیم، ما حسن احتیاط را قبول داریم، همه قبول دارن، بنابراین کسی تو زندگی شخصی خودش احتیاط میکنه قبول داریم. ولی بحثمون با اخباری بود که اون واجب میکرد، ما وجوب را بگو انکار کردیم، ولا حسن احتیاطی که ممکن نیست.
نه بحث حسنش نیست، بحث اینکه یه سیره ایه و این سیره
سیره برشیه، بس وجوبه. این سوال میدونم ما که تا قبل از این اخباری ندیدیم کسی فتوا به وجود بده.
نه
همون کسانی که
ببینید به سیره که کسی فتوا نمیده، ولی سیره مسلمی
سیره اگه حجت باشه که بهش فتوا اینه. بابا جان سیره بر چیه؟ سیره که دلیله، اگر سیره بر الزام باشه دلیل وجوب میشه، سیره بر رجحان باشه دلیل وجوب نمیشه. تازه حالا این رجحان ارشادی است یا مولوی هر دو ممکنه.
مثلا اینکه آیا رجحان خودش میشه یه سیره‌ای که همه انجام بدن همه احتیاطی باشن؟ مثلا الان یه چیزی شده سیره، آیا صرف خوب بودن شده سیره همه دارن انجامش میدن، همه دارن بهش عمل میکنن؟
به هر حال ببین سیره اصلا آقا جون بنده تو چجوری از سیره بخواد حجت بشه و یه سیره باشه در مرعا و منظر معصوم باشه
بوده،
معصوم هم رد نکرده، بعد سیره دلیل لبیه، بعد اعتبار قبل متعدد میشه، لسان که نداره.
درست.
اگر سیره بر ملزم کردن دیگران باشه این وجوب استفاده میشه، اگر ملزم کردن دیگران بر ترک باشه برفت اون سیره حجت باشه، حرمت استفاده میشه. اگر سیره بر صرف رفتار و انجام باشه استحسان ثابت میشه، نمیشه باش فتوا وجود دار. حالا اینو باید بحث کنیم، حتی استحبام ثابت نمیشه، رجحان ثابت میشه. اگر سیره بر ترک باشه رجحان ترک اثبات میشه، باز حتی کراهت لزوما اثبات نمیشه. حالا چرا اینو میگیم؟ چون رجحان هم با مولوی استحبامی میسازه هم با ارشادی میسازه. فرقش فقط اینه وقتی شما مولوی استحبامی میگی یه ثوابی برای خود این قائلی، درسته؟
برای خود این احتیاط،
خود این احتیاط، و یه مصلحتی هم در خود این احتیاط قائلی، درسته؟ اما وقتی ارشادی میگی برای خودش ثواب قائل نیستی، برای خودش هم مصلحت قائل بگی نیستی، یعنی ثواب استحقاقی قائل نیستی، حالا فعلا این تفضلش رو بگی قائل نیستی، ولی که به خاطر ثواب واقع و مصلحت واقع این رجحان رو قائلی، چون نمیخوای اون مصلحت رو از دست بدی و نمیخوای اون مفسده رو بگو دوچار بشی و میدانی که تو حتی اگر براعت هم جاری کنی و معذور هم باشی اگه واقعا اون مصلحت داشته، مثلا کسایی که میخوان به مقامات برسن به قلعه تبریزی نمیشه به مقامات برسن در حالی که ورع را و احتیاط را کلا ببین کنار بذارن، چون برای رسیدن به مقام اون تکوینیه دیگه، بحث مسائل و مفاسد هم هست، وقتی که اینطوری شد لااقل حالا بعدا بگیم که البته میشه و تو خود موارد هم تفکیک کرد بعضی جا که اون مصلحت ها اهم است. خب احتیاط که تمدیدات بعدی میرسید جایی که نیست مثلا احتیاط رو ترک کرد اینا رو حالا بعدا هم میگیم ولی به حال نمیتونه نسبت به احتیاط رو کلا کنار بزنه. فرقش فقط همه لذا صرف احتیاط و انجام مولویت استحبابی رو اثبات نمیکنه. با ارشادی بودن هم بگو سازگاره چون مصلحت و مرشد و نلعی سر جاشه.
یعنی ممکنه حتی این دعب اهل بیت هم بوده منتها از باب همون استحسان خود احتیاط.
بله
یا حتی استحبابش
البته همین هم بوده منتها بعدا میگیم که بین موارد تفکیک میکردن. حالا داشت تنبیهات بعدی میگیم تا اون مفاصلی که در احتیاط کل پدید بیاد چون احتیاط کل بعد سر از عسر و حرج میتونه در بیاره سر از وسواس میتونه در بیاره سر از اختیار نظام در بیاره بین موارد تفکیک میگن تا اون اتفاق نیفته. حالا داره توی تنبیه جداگانه بحث میکنی که اصلا تبعض در احتیاطه دقت کردی که بعد حالا با چه معیاری تفکیک کنید مثلا احتمالات رو معیار قرار بدی هر جا احتمالش بالاتره ولی بعد حجت نمیرسه اینا رو احتیاط کنیم کمترا بذاریم کنار محتملا رو لحاظ کنیم هر دو رو لحاظ کنیم. اینا بحثش بعدن میاد درست شد؟ خب حالا این قسمت بحث فعلی رو تموم کنیم. پس در روچه ها بحثی نیست اما اختلافی که تو خود اصول این هست اینه که این روادش مولوی استحبابی هست یا ارشادی. اونایی که میگن مولوی هست خب علالقاعده دارن میگن چون میدانید که وقتی ما یه امر ارشادی هم توش چیه؟ بگید در عوامل ارشادی هم چجوریه؟ سوریه سوریه حقیقتش اخبار.
اخبار
شما همین میخواستی بگیم اونتا هم که خبر نمیشه بگو هم سوریه حقیقتش اخباره. ما میتونیم یه ترسش کنیم جمله بندی هست دقیق بوده هم خودش سوریه حقیقتش اخبار. از اون طرف در عوامل مولویه همون حقیقت امره دستوره بعد ظهور امر هم در اینه که دستور باشه. پس اونی که میگه روایات احتیاط مولویان درسته؟ اون داره علل قاعده میگه چون ظهور هم در دستور تو مولویت هم همون دستور حفظ شده. بعد بریم بریم اونایی که گفتند بگید ارشادیان و ارشادی به حکم عقلن که عقلن میگه اونها چرا این مطلب را بگید گفتند درسته؟
کدومش اصل الان؟
اصل مولویت دیگه
اصل مولویت یعنی همه قبول چون جلسه پیش هم هست همیشه همه قبول داره الان.
ببینید در عقود و ایقاعات یعنی معاملات بین ملاخ است به جهت کسرتی که وجود داره اصل بر ارشادی بودن میشه یعنی ولو اصل اولیه بر مولویت بود اما در عقود و ایقاعات چون غالب روایات ارشادی هستن جایی که شک میکنیم حمله بر ارشاد. در عبادات اون اصل اولیه باقی میمونه کمی مولوی بودنه درسته؟ چون حقیقت هم دستور حفظ میشه. در قسم سوم معاملات یعنی اینا که تالا بخواهم اجماعیه پس اینکه در عبادات اصل بر مولویت میشه چون ظهور هم در مولویت این همه میگن. در عقود و ایقاعات هم اصل بر ارشادی بودن میشه به خاطر اون کثرت ارشادیت این هم باز همه میگم مثلا لا تبع ما علی سندک ارشاد میگیری به بطلان بیع جنسی که مثلا نزد حاضر نیست درسته این قدرت بر تحمیلش نداره. اینا هم مثلا لا تعقل و اموالکم بینکم بالباطل ارشاد میگیری به بطلان بیعی که مالیت نداره مثلا عند المشهود یا ارشاد میگیری به بطلان تجارتی که به سبب عقد باطل باشه ادعای خویی اینا رو هم متأ یه قسم میمونه معاملات هستن متأ عهود و ایقاعات نیستن مثل مثلا لا تنخع به ذبیحته که در روایت هم بوده این خود مهده رو باشه. خب لا تنخع مثلا قطع لا تنخع یعنی چی؟ یعنی یه دفعه کله رو نکن قطع نخواه که کنی یه سر بزنه گردن جدا بشه لا تنخع یعنی یه دفعه نکن کلن جداش کنی بلکه اینو بزن تا رگ بعد که قطع نخواه نشید بعد خون خارج بشه بعد خواستی حالا بمون لا تنخلقه مناشید ما اینا تعبولی که نیستن درسته؟ یه قصد قربت که میخواد به جز عبادت حساب نمیشه ولی عقود و ایقاعات هم بگو شیخ خدا نیستن. اینجا اختلافه مشهور در مثلا امامینا هم اینجوره. اصل در اینجا بر مولویت میذارن، این مثال گفتن واقعی ها، مثلا روایت لا تنخب زبیتک رو بیاد مولوی معنا میکنن میشه حکم تکلیفی. بعد میگن اگر کسی مثلا یه سر حیوان رو سرش رو قطع کرد، خب مثلا تو مرغ زیاد پیش
بود،
کشتارگاه ها توی مرغ مثلا آره اونایی که دست میزنن، حتی باز همشون اینجوری نیستن ولی بیشترشون اینا، بعضشون دو مرحله میزنن، اول یه دونه میزنه بعد جلوتر که میاد کامل میزنه میندازه، ولی بعضی تک مرحله میزنن که سریعتر هم میشه و بیشتر هم تولید دارن. بعد خدمت شما عرض شد اینا امام اینا میان میگن این حکم تکلیفی میشه، حرمت یا بعضی هم میگن کراهت که این کار حرام است یا مکروه است، ولی گوشت اون حیوان رو حرام نمی کنه، یعنی اصل وضعی دیگه نداره چون ارشادی نیست مولوی، درسته؟ آقای خوینا معتقدن که نه در این قسم سوم معاملات هم اصل بر ارشادیت، بعد لا تنخب زبیده که رو ارشادی میگیرن، رضا میگن اگر یه سر سر حیوان رو قطع کنه اون گوش بیته میشه، درست شد؟ حالا ما اصولیش شما مخواست بگیریم مثلا حتی واقعی بودا، ولی حالا ما در عبادت یعنی اصل اولیه اینه که هم مولوی باشه چون دستور
تو کل
نه اول در کل اصلا حقیقت هم دستور در عباد موقع ارشادی که میشه اخبار حقیقتش هم سوریه، پس اصل ظهور هم در مولویته. توی عقود و ایقاعات یک کثرت استعمالی وجود داره در ارشادیت، اون باعث میشه که اینا جدا بشن و در عقود و ایقاعات اصل بر ارشادی بودن میشه. معلومه این شکل
یه اموری هم که هیچ کدوم نیستن، یه محل اختلاف
قسم سوم معاملات که عقود و ایقاعات نیستن ولی عبادات هم نیستن، اینا محل بحثه، محل اختلاف. بله بله، تفصیلش باید تو کفایه بحث میشه، زین بحث دلالت نهی بر فساد اونجا این بحث میشه. خب برگردیم، چرا یه عده گفتن این روایت، پس مولوی که میگه علی القاعده میگه چون اصل بر همینه، ظاهر یک امر مولویته.
حالا احتیاط شد این قسم سوم دیگه، خود اصله.
حالا داریم سر احتیاط بحث میکنیم، حالا فعلا به اونجا نرسیدیم. پس اونایی که گفتن مولوی علل قاعده گفتن، اونایی هم که میگن ارشادی قرائن میاره چون مشهور تو قسم سوم معاملات هم که احتیاط لزوماست اصل بر مولویت قبول دارن دیگه، آقای خوینا قبول ندارن، آقای تبریزی رو، ولی مشهور قبول دارن، بنابراین برای ارشادی بودن باید قرینه بیارن. قرائنی که میارن که میگن ارشاد به حکم عقل است، چون عقل هم همین رو میگه دیگه، عقل هم میگه شما باید مؤمن داشته باشید نسبت به اقامش، گوش بده شیخ خدا، حالا میخواد ضرر معلوم میخواد محتمل، شما باید مؤمن داشته باشید برای اینکه دوچار اون ضرر نشی یا لااقل دوچار اون مفسدی معلومه یا محتمل نشی، حالا احتیاط کن جونت که در نمیاد که، حالا مثلا به جای اینکه یه بار سبحان الله بگی سه بار بگی طوری نمیشه، ولی از اون بر اطمینان پیدا میکنی که اون مصلحت واقع رو هرچه که بوده تحصیل کرد. مثلا عطی الله عطی الرسول که میگن ارشادیه، اینا هم که یعنی ارشاد به اون مصلحت در مرشد الله، اینا رو قبلا گفتیم دیگه، ایناست. اینا هم قرینه آوردن، دو تا قرینه آوردن، یکی اخبار تسلیس که میاد سه قسم میکنه، بعد تو امر مشکل وقتی از احتیاط سخن میگه میگه برای اینه که تو هلاکت نیفتی، برای اینه که تو حرام واقعی نیفتی، تو روایت حمام همینجور بود، درسته؟ پس چون ملاک رو تو اخبار تسلیس میبره رو اجتناب از حرام واقعی، خب این قرینه میشه که ارشادیه. اگه یادتون باشه سه تا فرق بین مولویت و ارشادیت بود، یکیش این بود که در مولوی مصلحت و مفسده در کیه؟
خودش
متعلق خود مأمورا به اولیانه، در ارشادی توی مرشد الله. وقتی روایت میگه احتیاط کن تو هلاکت و حرام واقعی نیفتی، پس مفسده رو تو حرام واقعی حساب کرده دیگه، درسته؟ نه تو متعلق هم، پس معلوم میشه این امر ارشادی. این یکی. دوم تو روایت فضیل، روایت فضیل ابن عیاض بود قبلا داشتی، همون راهزنی که توبه کرد و آدم شد و شاگرد امام صادق شد، بعد اون فضیل ابن عیاض تو اون روایت که از ورع سوال کرد، امام اومد امر به احتیاط رو در سیاق اجتناب از حرام واقعی قرار داد، درسته؟ خب اجتناب از حرام واقعی، خود حرام واقعی مفسده داره دیگه، و خود حرام واقعی مفسده داره. اومد این احتیاط رو هم در عرض او ذکر کرد که اون حرام مشتبهه. پس اینم نشون میده باز مفسده به لحاظ واقع. پس امر چیه؟ امر ارشادی. دو تا پس قرینه آوردن برای ارشادیت. یک قرینه آوردن که خدمت شما عرض شد، همون بحث اخبار تثلیث که مفسده رو برده توی تفسی از هلاکت واقعی. یکی هم روایت ورع که مصلحت رو برده در اجتناب از حرام واقعی محتمل. خب اینا علامته. در هر دو قرینه رو یه معیار زوم کردن، درسته؟ تا اینجا فهمیدید؟ منتها امثال شیخ که میگن ارشادی، یه سوال رو باید پاسخ بدن، و اون که ما تو روایات داریم که برای احتیاط وعده ثواب داره، و شما میدانید ثواب مال کدوم امره؟
مولوی.
اینه چی میگی؟ اینه فهمید تا اینجا؟ شیخ دو تا مطلب بله. یکی جوابش اینه، میگه این احتیاط کسی که محتاطه، این منقاده، درسته؟ و منقاد رو ما در روایات داریم تفضلن بهش ثواب داده میشه. توی اون روایات داریم ثواب میدم، نگفته که استحقاقاً میدم. اگه ما استحقاقاً میدم میشون اطاعت حقیقی، ولی حالا اونجا دوباره شیخ حرف داره که حالا فردا خواهی بسید. ولی این میتونه تفضلن باشه، از باب عبد منقاد باشه، و ما ثواب تفضلی رو انکار نمی کنیم، چون محتاط واقعا منقاده.
اونجا نمو تفضلم میدم،
بحثش بیاد، بحثش بیاد، بیاد. حتی شیخ هم فکر کرده تفضل نمیدی. حالا ایشون گفت شیخ میگه که محتاط منقاده و ثوابش میتونه همون ثواب انقیاد باشه. پس نشود نمیده این امر امره بگو مولویه، چون اگه مولوی بود ثوابش برای خود اون عمل احتیاط بود. این از باب منقاده. حالا یه بحثی بعد میاد که مشهور از روایات انبیاد تفضل استفاده میکنن
یا استحقاق،
خود شیخ استحقاق استفاده میکنن. حالا اگه حالا بحث بود که بعد امامینا اشکال میکنن، رسیدیم اونجا بعد از قاده منبلغ، اخبار منبلغ رو که میگه، بعد شیخ از اونجا میگه روایات استحقاق رو ثابت میکنه و این منقاده، منقاده ما قبول میگیم رسیم. ولی امام و مشهور، حتی امام و مشهور رو میزنیم، میگن منقاد تفضل. اما علیان این که تو روایات اومده برای محتاط ثوابه، این کاشف از مولوی بودن روایات نیست، امر به احتیاط، چون میتونه از باب انبیاد باشه. حالا اینکه تفضل مشهور میگن که ما هم تفضل رو قبول داریم یا استحقاق، بحثش میاد. بعد که اخبار منبلغ رو بحث کردیم، بعدش این بحث رو شیخ خواهد جواب دوم هم میده. میگه حالا لزومی نداره ما بگیم همه اخبار احتیاط مولوی هن یا همشون ارشادی هن. اینو قبلا گفته بود. ما یه شیخ معتقدیم عمده اخبار احتیاط بگید چی هن؟ عمده اخبار احتیاط شیخ بود چی هن؟
ارشادی هن.
ولی بعضی از روایات احتیاط ظهورشون در مولوی استحبابیه. اون روایاتی که میگه روایاتشون میگه توضیح نمیده. میرزای شیرازی میگه من پرسیدم که مثلا این روایت من نازعت و نفسهو به اصطلاح من ارتکب از شبهات نازعت و نفسهو الان یقف المحرمان که شما میگی اینا مولوی استحبابی هست و همزمان چه فرقی دارن با بقیه روایات احتیاط؟ میگه شیخ جواب داد که برداشت از این روایات، استظهار از این روایات اینه که کسی که داره احتیاط میکنه تو خود همون فعل احتیاط، حتی احتیاط مشروع ها، یه کسی دیروز اومده من میگه که من شک دارم که صیغه عقدی که خوندم طلب کفای خودشم خونده درست بوده یا غلط بوده.
صیغه عقد
موقعا؟ صیغه عقد موقعا داره درست بوده یا غلط بوده. بعد خدمت شما عرض شد که واسه همین چکار کنم؟ گفتم خب دوباره بخون، بده یه نفر دوباره. گفتم مباشرت کردی؟ گفتم گفتم خب یه نفر دیگه دوباره بخونه مطمئن. بعد میگه که حالا ازدواج رسمی هم بوده، این مجلس بود و جمعیت اومدن و رفتن اومدن، بعد میگه که خب اگر این اشکال داشته نظر من به اون نظر در زمان عدم محرمیت بوده،
فقط نظر،
بعد نظر در، نه حالا این نکتهش هم غلطه دیگه، نظر به عدم محرمیت که باشه تو روایت هم داره که دیگه با اون زن بهتر ازدواج نکنی، بعضی میگن مستحبه، بعضی میگن احتیاط استحبابیه، که اگر مثلا کسی قبلا برعکس ازدواج های الان و ازدواجی که تشویق میشه با کسی قبلا مراوده داشته ولی در حد لمس و نظر مباشرت نه، که این لمس و نظر خب حرام بوده، در روایت میگه که بهتره که ازدواج با دیگری انجام، بعضی فتوا به استحباب میدن بعضی احتیاط استحباب. بعد توی این میگم من میخوام احتیاط کنم عقدم به هم بزنم برم با یکی دیگه، گفتم این احتیاط بخواد سرت، این چه احتیاطی تو اصلا و خلاف احتیاط تو، اونجا مجلس تشکیل دادن، جمعیت اومدن رفتن، این خود همین که تو الان به هم بزنی طلاق بدی یه عوارضی داره.
خب میفرمایید این مثل بعد نظر به شبهه است، مثل بعدی به شبهه،
نه آخه اون احتیاط استحبابی رو همسال سال قربه در به شبهه هم وایل هم
آخه این به شبهه هم اصلا نیست، اون موقع ایشون قطع داشته که این
میگن محرم شد دادم و بعدم بشکنه ما، پس اصول عملیه چیه؟ تو اساطه سه هم باید جاری میکردی گیره، خب جاری کردی چون عاقد اول خونده، تو اساطه سه در فعل عاقد باید جاری میکردی، حالا شک کردی خود دوباره خونده ای، خب خود ایدم یه احتیاط میده، بعد حالا میگی شک دارم خودم درست خوندم من به سوایی بدم،
بس
حالا بهش گفتم که پیشنهاد میدم خودم میشه روانشناس سالمی
درست باز فکری
داره، آره حالا
مثلا یه مسئله پشت پرده بوده بهش
حالا الان احتیاط
در حد نظر
احتیاط که ذهنش کجاست، احتیاط که میگه احتیاط مشروع داره میگه، نه این احتیاط هایی که یا تو فتنه اشلاش من رفتم به یکی از این آقایی گفتم چرا شما که اون روز بیانیه دارید از این اصلاح معروف و حوزه بود، بعد چرا الان بیانیه نمیدید؟ گفت ما احتیاط میکنیم، آیا چه احتیاطیه؟ خدا اصلا کلی باش ورس کرده بود، اینا فایده هم داشت، آخرم نمید، بعدم گفتم که حرفای عجب غریبی زن، بعد بهش گفتم که آخرش بهش گفتم شما میدونی مثل چی میدونی؟ گفتم تو مثل سلیمان و سراد خزایی بود، فقط دعا کن که این جریان مثل جریان امام حسین نشه و الا اون آدمایی که این خبر رو به تو دادن خبیثن، بهش گفتم گفت برو استغفار کن که اونا میگی خبیث، گفتم نه اونا خبیثن حالا تو میخوای بفرض میکنه یه سری هم میاد خبر میدن یه آدمای غلطی ان اصلا آدمای ناجوری، بعد اینا به اونا میگن، بعد میگه نه من اون روز که آخه میدونی اینا چیز داره، مثلا یه دفعه که تو طلبه بودن من گرفتار بودم خود فرسان گفت قص نشن بدن 4-5 سوتون خیلی واسه خراب بود، من به این گفتم که تو اگه با این آدمای پولدار ارتباط یه چیزی بگیری بدون اینا، همون موقع بعد به من گفت اون روز که مثلا تو گفتی بعد از اون پول رفت تو حساب اینا هر دیگه تو میگی خبیثه پول داده، گفتم اینا دلیل بر خباثتشه، ولی این نماز اصلا یه دفعه بودن میشه اصلا نماز نمیخونه چطور یه دفعه اینقدر خیر شده، این اونجا دارن دور میپاشن واسهتون اینجا ازتون استفاده میکنن بمانن، خب بعد گفتم من احتیاط میکنم، این احتیاط چه احتیاطی، تو حاکم شهر یه طرف قصه است دیگه احتیاط نداره، آره بعدم خودشون نمیرفته اونجا میگم این دعوا علیه امنجان رفتی به آقای خامنه‌ای نداره، گفتم خب اینم یه با هم بریم تلویزیون، گفتم تلویزیون دروغ میگه تلویزیون لاعتقاد نیست، گفتم خب بیا با هم باشیم بریم اینا میریم اونجا، علیه کتک هم ما یه گیر هم افتادیم اونجا به خیر گذشت، ولی ماشین رو داغون کردن، ولی
کجا
تو افتادیم وسط چیز رفتم خود یکی از اقوام واسه برگردیم قم، آره بعد وسط اتوبان داشتیم میومدیم این سنگ داشت بود گفت بوق بزن، بعد بوق بزن که مثلا بوق میزدم به عنوان اعتراض، آره ما گفتم بوق نمیزنم فلان فلان شده، بعد اینا هم اومدن جلو ما هم گاز گرفتیم سمت اینا که بترسن، اینا ترسید البته در رفتن ما هم از اینا در رفتیم، ولی سنگ بود که از اون برمد رو ماشین این کاپوت همه اینجور رفت کنه این پراید هم خوبار نداره نه اون با درگی میشه حبش نه، ولی ما یه نفر نمیشه اوغلایی نبود، آره اوغلایی بابا این احتیاط رو نمیگیم، ولی احتیاطی که مشروع است، نه این احتیاطی که خلاف احتیاط است، احتیاطی که مشروع است ما از این روایات استظهار میکنیم، میرزای شیرازی گفت که شیخ گفته که خود این احتیاط یک ملکه ای در نفس آدمی ایجاد میکنه که با این ملکه دیگه احتمال ارتکاب حرام، حرام واقعی پایین میاد، خب چون از این بعضی از این روایات استفاده میکنن ایجاد حالت نفسانی با خود احتیاط، درسته؟ این حالت نفسانی غیر از بحث مصلحت واقعی، درسته؟ لذا شیخ قائل میشه که بعضی از روایات احتیاط مولوی استحبابیه. پس دو جواب شد، یه جواب این که اون ثواب میتونه از باب منقاد باشه، دوم این که ما هم حالا قبول ما شیخ هم قائل شده همه روایات احتیاط ارشادیه، بیشترش ارشادیه، ولی بعضیش مولویه استحبابی هم، و همین بعض برای اعطای ثواب به احتیاط بگید کافی هم.
اون استحباب اصلا ما متوجه شد کجا در میاد؟
اگه مولوی باشه دو حالت داره، یا قیده بر جهان سکت داری یا نداری، نداشته باشی زور در وجود بده داشته باشی استحباب.
از کجا قرینه بر جوازتی؟ یا اصلا خیلی من
قراره بر جواز ترک که اون روایت براعت بود دیگه اینجا.
نه الان الان این روایت رو گذاشتن جلو شما، گفتن اینم مولویه، قبول کردی مولویه، شیخ داره حملش میکنه بر استحبابی
به خاطر روایت براعت. خاطر روایت براعت بود دیگه که بحث کردیم، گفتیم اینا بیان حساب نمیشن، بعد این بیان حساب نشدن
خودش باید یه قرینه ای باشه که شما بتونید روایت براعت مقابلش علم کنی بگی
شک در اصل تکلیفه. این روایات هم که گفتیم که روایت حماس دیگه،
درست،
که خوردن این علف وسط که قطعا حرمت نداره،
این درست،
حرمتی که از اموزگه تو اون وره، درسته، روایت حماس. حالا ما از اینجا استفاده، پس این قطعا نمیتونه وجوبی باشه.
خب همین رو میخوام بگم، میخوام بگم وجوب و عدم وجوب با یه قرینه داخل خود روایت.
البته تو روایت حما لزوم نداره داخل خود روایت باشه، تو روایت ما قرینه داخل روایت
اون داخلش،
ولی که حالا بحث ما به همون روایته،
یا همین روایت مثلا که فهم دوباره
اینا مال حماس، من نازعت و نفسه و ادامه حما میگه،
درسته،
من نازعت و من ارتکب الشبهات نازعت و نفسه و الی ان یغفل محرمات، که ادامه اون روایت میگه عرض شد خدمت شما اینجا قرینه داخلی هست، ولی لزومی نداره در استحباب قرینه داخلی باشه، چه قرینه داخلی چه خارجی، مهم اینه که شما امری داشته باشید مولوی و جواز ترک هم داشته باشید، یعنی بر ترک اقام نباشه،
ولی
از یه روایت دیگه، ولی از یه روایت دیگه، و عمدتا از دلیل جداست، غالب جایی که ما استحبابیم از دلیل جداست، مثلا ما امر به جلسه استراحت داریم، درست شد؟ از اون ور تو صحیحه حماد امام جلسه استراحت رو به جا نیاورده، لذا اهل تحقیق میگن جلسه استراحت چی بوده؟ مستحب بود، اگه واجب بود تو صحیحه حماد میآورد مثلا، اینجوریه، یعنی اون قید منفصله رو میاریم میذاریم میگیم استحبابه، ولی اگه قید منفصله در کار نبود خب همزو در وجود داشت. بعد جا هم مثلا روایت ما قید داخلیه داریم، داخلی و خارجش مهم نیست، قرینه بر جواز ترک کنار امر مولوی است. روشن آقا؟ نخونیم دارم از سالس لا اشکاله در این که رجحان دارد احتیاط عقلا و نقلا، ما وجوب مولوی را انکار کردیم ولی احتیاط و رجحان را انکار بگید نه. همین آست احمد خونساری که خودش هم قالب براعته، ایشون سه دور نمازش خونده، خب یه دور نماز خودش بوده، یه دور هم خودش قضا کرده کل نمازاشو نشسته از بلوغ تا اون زمان نمازها رو خونده، یه دورم گذاشته وصیت کرده که از بلوغ تا زمان مرگم حساب کنید بخونید. خب مگه این براعتی نیست؟ مگه اصول نیست؟ چرا این کار داره میکنه؟ این از باب احتیاط که اگر واقعا یکی از اون نمازها گیر داشت که مثلا مصلحت واقع دستم بگو رفته بود، با اینا جبران بشه. این از حالا شما نمیخوادی خب نخواد دیگه، چرا به بقیه حمله میکنید؟ میخوام بگم بس ما رجحان احتیاط رو مشکل نداریم، همون سید احمد هم رجحان احتیاط رو قائل بوده ولی زن انجام ده، در اینا که وجوب را منکریم. کما یستفاد از اخبار مذکور و غیر اخبار مذکور از ادله عقلی و لبی استفاده کردیم، اما بین خود ما اصولی هم دوباره یه بحثی هست و اون بحثیده، آیا عوامر شرعیه ای که تو احتیاط هست برای استحباب هست، یعنی مولوی استحبابی هست که بعد ثواب، وقتی مولوی استحبابی دار شدن ثواب دارن دیگه، درسته؟ مولوی ثواب و عقاب داره دیگه خودش، پس ثواب داده می شود بر کی؟ عمل به احتیاط، ولو حاصل نشود به سبب احتیاط، بابا سببی است، ولو حاصل نشود به سبب احتیاط اجتناب از حرام واقعی، درسته؟ اگه مولوی است باشه اینجور میشه، یا این که نه غیری است، از یعنی ارشادی است، حالا منظور همون، حالا میگه تو ادامه غیری است به معنای این که او یعنی کی؟ احتیاط مطلوب است، منتها مسئله تو خود احتیاط نیست، به خاطر تحرز از هلاکت محتمل است و به خاطر اطمینان، اطمینان به که؟
لعجل.
به تحرزه، لعجل سرش تکرار میشه، و به خاطر اطمینان به عدم وقوع کی؟ مکلف در هلاکت محتمل است که اون مفسده رو دوچار نشی. پس امر به احتیاط روی این مسلک دوم ارشادی میشه، لا یترتب بر موافقت احتیاط و مخالفت احتیاط سوای اون خاصیتی که مترتب میشه بر فعل یا ترک که بهش میگن مرشدون الی. اینا اون فرقای سگانه ای که تالا خیلی گفتم به معلومه فرقای سگانه دوباره بگم،
یکی ثواب بود، یکی مصلحت بود، یکم اخبارو
داره اونا رو اشاره میکنه، مثل عوامل طبیب که ارشادی هن. یا مثل امر به شاهد گرفتن، اشهاد شاهد گرفتن، امر به شاهد گرفتن در هنگام معامله تا بعد تنازعی پدید نیاد شاهد بگیر، تو روایت هم داره که بعد طرف وسوسه نشه بزنه زیرش که اگر هم شد شما شاهد داری بری پیش حاکم حقتو بگیر.
چطور فهمیدیم این ارشادیه؟
به خاطر همون عدم وقوع تنازعی که تو خود متن روایتش هست. بعد ببین بعد اینا قرینه داخلیه دارن، تا همیشه قرینه داخلیه نیستا، خیلی ها خارجی هست،
همیشه تعلیل مثلا موجبه
ارشادیت نمیشه بعد.
نه
الان لا تشرب الخم مولویه داره که تعلیل هم داره لنده و مسکر، چون مسکریت تو خود شرب خمره بنابراین مولویه.
یا تو مواردی که مثلا بدون این شاهد گرفتن مولا اون امر رو اجازه داده، مثلا مثل عقد، مثل همین
نه اجازه بده وجود میره کنار. خب ممکنه مولوی استحبابی باشه، ارشادیت ثابت نمیشه، اجازه وجوب رو نفی میکنه، ارشادیت که ثابت نمیکنه، درسته؟ بله. میشه مولوی استحبابی.
رکنش اینه بعد تو خودش باشه تا بشه استحبابی، یا مثلا وجود
میشه مولوی آره.
تو خودش نباشه دیگه میشه
تو مرشد الهی باشه میشه.
تو باید رو این تمرکز
کنی. شما شک کنید آقا بین مولوی استحبابی و ارشادی چه میکنید؟
عرض میکنم مثلا در عبادات اصل بر مولویت میشه ادل کل
که میشه استحباب مولوی استحباب،
در عهود و ایقاعات اصل بر ارشادیت میشه ادل کل، در این قسم سوم اختلاف میشه. وجه ها مل بیان وجه اول، این دلیل کیه؟ به دلیل کیه؟ استحباب مولوی. چرا استحباب مولوی داشته باشه؟ چون ظاهر امر بعد از فرض این که ثابت شد وجوب اراده نشده، خب میشه مولوی استحبابی. این که ظاهر امر مولوی تو مثلا که امر در ارشادی امره، بگید امر در ارشادی امر سوریه، و چون ظهور امر داری که واقعا دستور باشه میشه مولوی. این دلیل مولوی استحبابی به دلیل ارشادی بودنه. چرا بعضی گفتن ارشادیه؟ چون سیاق جل اخباری که وارد شدن در احتیاط ارشادی بودنه. چطور؟ حالا بعد توضیح بده خودش. چون علت احتیاط را در تفسی از حرام هلاکت واقعی گفته، در خارج از خودش گفته، مثلا اخبار تسلیس اینجوری بودن، حدیث فضیل ابن عیاض اینجوری بود. این را صفحه بعد توضیح میده. فعند از ظاهر است که این اخبار مؤکد همون حکم عقل به احتیاط هست. عقل که میگه برای میگه که تو این حرکت واقعی نیفتی، اینا هم دارن همونو میگه. و از ظاهر است که حکم عقل به احتیاط به حیث و احتیاط، حتی بر فرض این که حکم عقل الزامی هم باشد، مثل مواد شبهات محصوره که الزامی میشه، این حکم این حتی همون جام که واجب میشه مثل شبهات محصوره، برای صرف اطمینان و دفع احتمال عقاب است، نه اینکه خود احتیاط مصلحته بگید ملزمه داشته باشه. و همانطور که شنچوید است، اگر یقین داشت به ضرر الزام عقل، الزام عقل به کی؟ الزام عقل به چی؟
به احتیاط.
همونطور که اگر یقین به ضرر داشت الزام عقل به احتیاط برای صرف فرار از عقاب متعقد بود، فکری ارشادی بود، فکذالک یعنی ارشادی خواهد بود، فکذالک ارشادی خواهد بود تا طلب عقلی که چنین صفت دارد غیر الزامی است در اون جایی که صرفا احتمال ضرر باشه.
پس شیخ حاجی هیچ کدوم از اقسام احتیاط رو وجوبش نفسی نمیدونه.
در این
جمع‌بندیش اینجوری شده.
وجوب رو هیچ جا نفسی نمیدونه. هیچ جا نمیدونه. حتی توی شواهد محصوره وجوب رو ارشادی میدونه.
پس مستقل اونجایی که ما الان احتیاط رو داریم زیر براءت بحث می‌کنیم. یعنی هنوز بحث براءت در نیومدی. اونجایی هم که مستقلا باید وجوب احتیاط بحث کنه طبق این جمله‌ای که داره میگه
بله.
وجوب نفسی نمیدونه.
بله بله همچنان. و بیگ خودش هم اونجا بود. کاملا درست. بلکه امر شارع به اطاعت تو اطیع الله و اطیع الرسول، اینم رسول الله نگم داری بیاد داریم ولی اون معروف اطیع الله و اطیع الرسول شاید این آیه هم داشته باشیم اینو چک کنیم. اطیع الله و رسوله اینم برای صرفه بگید ارشاده، چون برای اینه خود اطاعت مسند نداره، برای اینه که عبد در عقاب معصیت نیفته و ثواب اطاعت رو از دست نده. ولا یترتب بر مخالفت این امر غیر از ذلک، یعنی غیر کی؟ غیر کی؟ اقامه بر معصیت واقعی. این هم همون فرق دوم بود که مولوی ها خودشون ثواب و عقاب دارن، ارشادی ها خودشون ثواب و عقاب ندارن، مال مرشد الیه. درست آقا؟ سوا ذلک، یعنی سوا اقامه بر معصیت واقعی. لذا اون جمع شیخ میگه دیگه، میگه اگر شما محصوره شما باید احتیاط میکردی، نکردی یه لیوان ورداش خوردی ولی اون لیوان شراب در نیامد، شما فقط متجری هستی، بعد آدمی هستی ولی مستحق عقاب نیستی، چون هم ارشادی بود. روشنه؟
بله.
دیرستی به روایتش؟
نه اونجا هم روایت متجری توجیه نکرد
که جمع کرد دیگه، جمع کرد گفت چون روایت این ورم هست تعارض دارن، درست از اون ورم داریم که ادعا تفضل برای بود، بعد جمع کرد بین اینا دو تا بچه جمع راه کرد. یادتون باشه
آیه درست همین هست،
اینم هست. خب پس هیچ،
یا الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله،
بعد درست هست. فکذالک امر شارع، یعنی کذالک ارشادی است، امر شارع به اخذ به بایعمل معهو من الضرر ولا یترتب بر موافقت این امر سوا اون امانی که ذکر شد، یعنی امانی که نسبت به حرام واقعی است، ولایت عتب بر مخالفت این امر سوا وقوع در حرام واقعی بر فرض تحقق حرام واقعی. یشهد و گفتم که دو تا قیده داریم، یکی اخبار تسلیس، یکی هم اون روایت فضیل ابن عیاض، اون تا دیگه چون وقت تمام شده فردا یه اشاره میکنم من تطبیق میدیم. والحمد لله رب العالمین.
اول
هم رو راقه خوندیم آجا؟ نه نه، هواش عارض نگفتم.
اونجایی که گفته ظاهر بعد در خدا استفاده
نکنیم یه بحث آخر دارم. چرا؟ ولی اونم گفتم پاراگراف بعدی شد که بحث مهمیه، من با اشکال جا هم دور نگفت مرده ایشان ها تاول
شد. جا فقط یه سوال بکنیم، این که یه چیزی میشه سیره متشره، خب؟ یه چیزی میشه سیره متشرعه، نمیشه نتیجه گرفت که لزوم است این از مثلا معصومین سر میزده حداقل در اون زمان.
نه نه نمیشه،
نمیشه نتیجه گرفت.
مگر اینکه بفهمید در مرحوم زن معصوم در امور شرعیه بوده، شارع متحد المسلک بود. ببین فتاوایی که علما میگن، علمای بزرگ سلام علیکم، علمایی که مردم قبولشون دارن، خود این فتاوا سیره ساز میشه، خود این فتاوا سیره ساز میشه. یعنی یه فتوا میده، خیلی از فتاوای شیخ طوسی تو قرن میشه، با اینکه اختلافی هم بود ولی تو قرن بعدش تبدیل شد به سیره متشرع که ابن ادریس تو سرایر میگه. میگه الان این سیره است ولی مثلا 150 سال پیش نبود. یه جا به کنایه میگه اگه شیخ مفید یا سید مرتضی، یادم نیست یکی از اینا رو میگه، الان بود و طبق نظر خودش عمل میکرد، متشرع اونو به عنوان امام جماعت راه نمیدادن، چون اینقدر این فتوا جا افتاده که اینو به عنوان سیره شده که خلافش عمل کنه و ذمتش کنه.
یعنی که گویی این سیره قول معصومه.
نه عوام هم که عوام که اطلاع ندارن،
بعد هیچ چیزی نمیشه، هیچ کدومشون نمیشه احراز کرد. یعنی کلا اونجوری برای سیره متشرعه دست کشید؟
نه میشه، ما میریم احراز میکنیم، اینا رو بخیلی جا احراز میکنیم، خبر واحد ما که احراز نمیکنیم، جاهای دیگه میریم سراغ متون و فتاوا و رفتارهایی که تو همون عصر معصوم بوده به اون مقداری که خبر داریم. بعد میگردید اون موقع بوده یه همچین چیزی یا
یعنی شما اگه بتونی اثبات کنی در زمان زوراری همچین چیزی سیره بوده دیگه به قطع یقین میتونی بگی آقا این از امام سرزده که میکردن این سیره دیگه
اگه متعدل مسلک بوده
اگه متعدل
مسلک و اگرم متعدل مسلک نبوده رد ما رد کرده رد نکرده بازه میشه
پس شما درد مثال حالا یه مثالش خیلی خبر واحد چیه چون خبر واحد در طریق دیگه ما اثبات میکنیم اصلا تراشیدن ریش میشه مثال زد یا نمیشه
تراشیدن ریش ادعا شده سیره متشرب ما که تحقیق کردیم ثابت نشد
ثابت نشد
ما که نرسیدیم به اثبات که در مرحله و منظر همین رویه بود ولی ثابت نشد اما خب قائل دارم
دست شما درد